بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی است که گفتیم در 4 مورد حکم قابل نقضه، زمانی که یک دلیل علمی مورد توجه قاضی قرار نگرفته که اگر توجه میکرد قطعا نظرش عوض میشد. دوم، زمانی که یک دلیل اجتهادی مورد نظر قاضی قرار نگرفته که اون دلیل اجتهادی طوری آشکار بود که اگر قاضی باز توجه میکرد نظرش تغییر میکرد. سوم، اونجایی که اصلا قاضی صلاحیت های قضا رو نداشته. و چهارم، اونجایی که مستندات قضا بطلانش آشکار میشه. خب حالا یه بحثی مرحوم صاحب جواهر مطرح کرد راجع به این که چه مقدار الزام به حکم قاضی لازم هست. ما توضیح دادیم که اون فرمایش که ایشون فرموده یه جوری است که انگار فرقی بین حکم قاضی به عنوان حکم قضایی و حکم ولی به عنوان حکم ولایی قائل نشده. البته ایشون تصریح نکرده به این معنا، ولی یک ظاهر کلامشون یه همچین استشمامی ازش میشه. بعد توضیح دادیم که در مورد حکم قضایی موضوعیت فقط برای محکوم علیه، نه برای محکوم له و اشخاص دیگه، و در حکم ولایی برای همه موضوعیت داره. بنابراین اون فرمایششون در حکم ولایی قابل تطبیقه، در حکم قضایی با این قید قابل تصحیح. بعد یه بحثی مطرح شد که مرحوم محقق در شرایع، خاطرتون هست یه مسئله مطرح کرده بودن، مسئله 3 که ذیل اون این بحثا مطرح شده بود، در جواهر هم ما توضیح دادیم که وقتی یه قاضی از یک منطقه میره و یه قاضی دیگری میاد، این قاضی بعدی آیا میتواند اون قضاوت های قبلی رو نقض بکنه یا نه. این بحثایی که کردیم مربوط به این بود. مسئله 4 که قبلا خوندم این مسئله رو باز از شرایع، این بود که آیا حالا این قاضی جدید که آمده باید تمام مواردی رو که اون قاضی قبلی حکم کرده در اونها بازنگری کنه، ببینه مثلا حکمش درست بوده نبوده، لازمه یه همچین کاری یا نه. مرحوم محقق عبارت شون اینه: لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله، لازم نیست برای همه اونا رو جستجو کنه. لکن لو زعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه بالجور، اگر محکوم علیه گفت آقا این قاضی به جور بر من حکم کرده، حق من این نبوده، مرحوم محقق میفرمان لزمه او ان نظر فی، بر این قاضی لازم است که بره اینو بازنگری کنه. و کذا لو ثبت عنده، همچنین است وقتی که برای این قاضی دوم ثابت بشود، ما یبطل حکم الاول، چیزی ثابت بشه که حکم اولی رو که اون صادر کرده باطل میکنه. ابطله سواء کان من حقوق الله ام من حقوق الناس. صاحب جواهر رضوان الله علیه ذیل فرمایش محقق، خب میفرمان لازم نیست این حاکم بره همه موارد رو بازنگری کنه. چرا؟ میفرمان حملن لفعلهی علل وجه صحیح، یعنی بابا حمله به صحت. دلیلی که ذکر میکنه صاحب جواهر اینه، خب این قاضی بعدی که آمده لازم نیست بره قضاوت های قاضی قبلی رو بازنگری کنه. چرا؟ حمله به صحت میکنه که حتما انشالله که درست. و انجاز له ذلک، ولی تو جایزه بره بازنگری کنه. چرا؟ للاصل. اصل یعنی چی؟ اصالت الجواز. ایشون میخواد بگه اصل اینه که خب جایزه دیگه، بره بازنگری کنه. للاصل و غیرهی ادله دیگه خودتون بگردید پیدا. بعد میفرمان لکن صاحب جواهر بسن لو زعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه بالجور، محکوم علیه بگه آقا این به ظلم به من حکم کرده. بعد اینجا عبارت صاحب جواهر یه جورایی فرمایش محقق رو میخواد بکشونه به یه سمت دیگری. ببینید عبارت محقق اینه لو زعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه، یعنی این حاکم دوم برش واجب میشه که بره بازنگری کنه وقتی که اون محکوم علیه بگه آقا به ظلم به من حکم. ظاهر این حرف اینه که محکوم علیه به هر دلیلی بگه آقا به من ظلم شد، قاضی جدید باید بره نگاه کنه ببینه واقعا قضاوت درست بوده یا نه، یعنی دوباره دادرسی رو انجام بده. ولی صاحب جواهر اینو میبره یه سمت خاصی، میفرماد لو زعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه بالجور لفساد اجتهاد و نحوه، یعنی گفت اجتهادش باطل بود اون قاضی اولی یا چیزی شبیه این، اون موقع لزمه او النظر فیه. امام رضوان الله علیه تعبیرشون اینه توش تحریر، اینم باز قبلا خوندم، لو ادعا احد الخصمین بان الحاکم لم یکن جامعا للشرائط که ان ادعا عدم اجتهادهی او عدالتهی حال القضا کانت مسموعتن یجوز للحاکم الثانی النظر فیها. امام محدود کرده گفته اگر این یکی از خصمین، حالا محکوم علیه هم نگفته، یکی از خصمین که حالا معمولا محکوم له که اعتراض نمی کنه، ولی حالا ایشون نگفته بود، احد الخصمین بگه حاکم اول یعنی اون قاضی اول اصلا جامع شرائط نبود، مجتهد نبود، یا موقعی که این حکم کرد عادل نبود، اینجا این سخنش مسموعه، کانت مسموعتن یعنی بهش اعتنا میشه از نظر فقهی، و یجوز للحاکم الثانی النظر فیها. ایشون در این تعبیرشون دارن یجوز نه یجب، جایزه که الان حاکم دوم نگاه کنه ببینه واقعا این مجتهد بوده یا نبوده، واقعا عادل بوده یا نبوده. فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء، اگر معلوم شد که این صلاحیت های قضا رو نداشته، نقض حکمه یا نقض این حاکم ثانی حکمه، یعنی حکم حاکم اول. بنابراین عبارت مرحوم محقق اینه که اگه محکوم علیه بگه آقا به جور بر من حکم شد نه مسئله شرایط قاضی، بگه به من ظلم شد، قاضی دوم باید ببینه. اما صاحب جواهر اومد اینو برد به سمت لفساد اجتهاد و نحوهی، گفت اجتهادش اشتباه بوده و چیزی شبیه این، برد به این سمت. بعد گفت با صاحب جواهر میگه لزمه، صاحب جواهر و محقق هر دو میگن بر قاضی دوم واجبه، در حالی که امام میگه جایزه. دلیلشون چیه؟ صاحب جواهر دلیل رو میگه. اولا ایشون میگه بلا خلاف اجدهو بین من تعرض له منا، این مسئله بین کسانی که متعرض این مسئله شدند از شیعه منا من اختلاف ندیدم، یعنی همشون قبول دارن که همین جوریه که محقق گفته. بعد دلیل لانها دعوا لا دلیل علی عدم سماعها، یه ادعایی است که ما دلیلی نداریم برای اینکه بهش اعتنا نشه، گوش داده نشه، مقصود گوش دادن شرعیه، یعنی اثر شرعی داشته باشه. فتبقا مندرجتن فی اطلاق ما دل علی قبول کل دعوا من مدعیها، پس این تحت اون اطلاقاتی قرار میگیری که هر ادعایی از مدعی شنیده میشه. همون تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو نقل میکنه که البینتو علی المدعی، یعنی بالاخره اعتنا میشه که بهش میگن بیانه بیار، اگه اعتنا نمیشد که اونو بر پیکار کنید. خب این فرمایش که ایشون فرمود با اون بحثایی که خود ایشون هم یه جورایی کرد، ما گفتیم قبلا و ما هم گفتیم، یه جورایی منافات داره. یعنی الان اگه این بابی که صاحب شرایع رضوان الله علیه مرحوم محقق باز کرده ما باز کنیم، که هر وقت قاضی عوض شد، قاضی جدید اومد، هر کی که بر علیهش حکم شده، حالا امام که فرمودن احد الخصمین، هر کی که بر علیهش حکم شده، خب معمولا عرض کردم محکوم الله اعتراضی نداره، میگه به نفع ما حکم دیگه چی بخواستیم، بیشتر از این که نمیخواسته، که میخواسته به نفعش حکم بشه که شده دیگه، حالا به هر شکل. ولی محکوم علیه اعتراض کرد ما بگیم باید رسیدگی مجدد بشه، خب عرض کردم اگه این باب رو باز کنیم الان بگیم آقا هر کی هر حکمی بر علیه شده دادگاه تغییر کرد، مثلا رئیس قوه قضاییه یا مثلا قاضی دادگاه عوض شد، حق این رو داره که مطالبه کنه دوباره دادرسی. بعید میدونم کمتر کسی بیاشه که نکنه چنین کاری رو، همه اونایی که بر علیهشون حکم شده میان دوباره دادگاه. خب این که معناش این میشه که دوباره از نو همه دعواها شروع بشه، خب این معناش این میشه که همه احکام اون قاضی قبلی نقض میشه. خب با اون ادله‌ای که میگه وقتی حکم کرد باید مثلا اون حکم معتبر اعتبار داره، با اونا چجوری اینو میشه جمع کرد؟ عرض کردم اگر یه شواهدی باشه بر بطلان اون قضاوت که معنادار کنه دادرسی مجدد رو به این معنا که مبادا اون آقا شرایط رو نداشت، اصلا مجتهد نبود قول تعبیر امام، یا نه مستنداتش مستندات قابل قبول نبود، یک شواهدی باشه معناداره. اما این شکلی که اینجا صاحب جواهر و جناب محقق فرمودن، صاحب جواهر هم ادعا کردن که اصلا بلا خلاف اجده بین من تعرض له منا، هر کی متعرض این مسئله شده در شیعه اختلاف نکرده در این، یعنی همه قبولش دارن، خب این خیلی باب پیچیده ای رو باز میکنه. بعد ایشون میگه خب الان من گفتم، حالا صاحب جواهر میره دنبال این یه بحث، این یا آقا من که گفتم لازم نیست این حاکم برگرده همه قضاوت های حاکم قبلی رو بازنگری کنه، با اون مطلبی که راجع به محبوسین گفتیم، که گفتیم اگه یکی تو زندان این حاکمه باید این حاکم بره ببینه این برای چی تو زندانه و واقعا آیا حقش بوده که زندان باشه یا نه، یعنی اون رو بازنگری کن، میگه خب نگید اینا با هم منافات داره. نتیجه فرمایش صاحب جواهر و مرحوم محقق صدر و ذیل مسئله سوم و چهارم این میشه که قاضی جدید که میاد لازم نیست همه پرونده های قاضی قبلی رو بازنگری کنه، اما اون کسانی که تو زندان هستن پرونده های اونا رو باید بره بازنگری کنه، معنای حرفشون این میشه. صاحب جواهر میگه علتش اینه که ما قبلا گفتیم که خب این آدم الان تو زندان این هستند، اینها زندانی دادگاه این قاضی دوم محسوب میشه و این قاضی دوم میخواد اینا رو ملزم کنه به اون چیزی که به خاطرش زندانی شدن، مثلا دینشون رو ادا کنن، خب باید حجت داشته باشه، خودش باید یه حجتی داشته باشه، پس باید بره ببینه واقعا اون قضاوت اول درست بوده و بعد اون موقع مثلا میتونه این کار رو انجام بده. بعد ایشون میگه که ببینید اون مسئله به خاطر این بود، اون مسئله محبوسین، که الان این وظیفه این قاضی دومه که بره حق رو از این بگیره، چون وظیفه اینه باید ببینه واقعا چنین حقی هست یا نه. پس این حکم مربوط به اونا درسته، اما در غیر اون موارد احکام دیگری که اون قاضی اول صادر کرده با کسی هم نیومده اعتراض کنه، خب چرا باید بره بگرده؟ چه مجوزی برای بازنگری داره؟ مجوزی نداره. بله اگر یکی اومده اعتراض کرد، خب اون موقع باید بره دوباره نگاه کنه، که ایشون تعبیرش اینه فلیس علیه التعرض له حتی ید المحکوم علیه ذالک، لازم نیست متعرض اون قضاوت ها بشه مگر اینکه محکوم علیه تقاضا بکنه، اون موقع فیلزمه حین اذن النظر، اینجاست که باید بره حتما دوباره نگاه کنه، مقدمتا لقطع دعوا، برای اینکه این ادعای مسموعه، ادعای مسموعه مقصود ادعای همین محکوم علیه که میگه آقا به جور بر من حکم شد. بعد البته صاحب جواهر اینم اشاره میکنه، میگه اگر معلوم بشه که حکم اولی باطل بوده، مثلا اون بیانیه‌ای که اومده تو دادگاه اولی شهادت داده، خودش بیاد اقرار کنه که آقا من اون که گفتم دروغ گفتم، مثلا ندیده بودم و هم چیزی من نمیدونم، به من گفتن بگو یه پولی هم دادن و ما من گفتم دروغ گفتم، خب این معلومه این باطل میشه واضح. اینجا محل بحث نیست، اونجاییست که محل بحثه که هیچ شاهدی بر بطلان قضاوت اولی نه از جهت شرایط قاضی، نه از جهت مستندات قضا، نه از جهت رعایت شرایط دادرسی، هیچ چیزی نیست. آیا ما اینجا وقتی یه محکوم علیهی بگه آقا بر علیه من حکم شده به جور، ما واجبه برمون بریم رسیدگی کنیم؟ خب ایشون فرمود این دعوای مسموعه است، تعبیرش این بود دیگه، فتبقا فرمود لأنها دعوا لا دلیل على عدم سماعها، یه ادعاییست که هیچ دلیلی برای این که ما گوش بشندیم، یعنی گوش دادن شرعی به معنای این که اعتنا کنیم با بر اساسش عملی انجام بدیم، دلیل نداریم. چرا دلیل داریم؟ گوش دادن به این ادعا رد حکم قاضی قبلیه، در حالی که خود ایشون فرمود در مقبوله عمر ابن حنظله، حضرت فرمود وقتی حکم به حکمنا هیچ کس نباید رد کنه، رد بر او رد بر ماست، رد بر ما رد بر خداست و رد بر خدا در حد شرک بالله. دلیل داریم پس. این که ایشون میگه لا دلیل علا عدم سماعها، چرا دلیل داریم؟ وقتی یه ادعایی مطرح بشه که لازمش نقض حکم قاضیست، قاضی که ما شرایطش رو، مستنداتش رو، شیوه دادرسیش رو هیچ کدومش روش نقص و عیبی الان ندیدیم، یا یکی بگه آقایون بی خودی حکم کرده، به ظلم حکم کرده، ما بگیم این مسموعه معناش نقض این حکمه، که مقبوله عمر ابن حنظله میگه نه نمیشه نقض کرد. بنابراین برخلاف فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه که فرمود دعوا لا دلیل على عدم سماعها، میگیم چرا دلیل بر عدم سماعش داریم، همون مقبوله عمر ابن حنظله. پس وقتی اون بود دیگه نوبت نمیرسه به این که بگیم خب پس تحت عمومات و اطلاقات البینه و علی المدعی قرار میگیره، نه، چون این نقض حکم حاکمه دیگه تحت اونها قرار نمیگیره. خب پس من برگردم به همون بحث اصلیمون، حالا دیگه بقیه فرمایشات ایشونو بذاریم کنار. ببینید ما گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام این است که حکم قاضی نقض نمیشه. خب این بحثایی که کردیم خاطرتون هست، اولش گفتیم همه اینها رو در فرضی کردیم که حکومت اسلامی تشکیل نشده، هم فرضی که آقایون داشتن، یک مجتهد جامع الشرایطی اقدام کرده به قضا. حالا اگه حکومت اسلامی تشکیل شد چی؟ یه بحثی رو قبلا عرض کردم تو بحث استقلال قاضی، که یکی از آقایون فرموده بودن که آقا قضات در حکومت‌های غیر معصوم نصب نمی‌خوان و این با استقلال قاضی منافات داره. توضیح دادیم اونجا، گفتیم این فرمایش اگر درست باشه باید بگید در دوره حکومت معصوم هم نصب نمی‌خواد، با اونم منافات داره، چون که معصوم معصومه، قاضیش که معصوم نیست، معصوم کار خلاف شرع انجام نمیده، قاضیش که به خاطر اینکه مثلا پستش رو حفظ کنه، اگه ملاک شما اینه میگه آقا همین که این منصوبه باعث میشود که این تحت تأثیر اون قدرت قاهره یه قضاوتی انجام بده، خب اون برای اینکه یه خوش رقصی بکنه، یه خوش خدمتی بکنه، چه بسا یه کاری بکنه اگه اینا ملاک باشه. بنابراین ما گفتیم این حرف اصلا خلاف رویه عقلایی هم هست، چون اگر ما این باب رو باز کنیم معناش اینه که در حکومت اسلامی غیر از حکومت معصوم هر فقیه جامعه و شرایطی میتونه یه دکت القضایی بزنه، یه سیستم قضایی رو اندازی کنه و این معناش تعدد مراکز قضایی در حکومت اسلامیه. در حکومت غیر اسلامی میگیم خب ما حکومت رو قبول نداریم مشروعیتشو، هر جایی یک فقیه جامعه و شرایطی تونست قضاوت بکنه، چون خودش هم ولایت داره، همچنان که حق قضاوت داره حق ولایت هم داره، خب اون میتونه قضاوت بکنه، بر اساس اون قضاوت احیانا احکامی صادر کنه و بر اساس مصدر ولایتش اعمال هم بکنه. اما در حکومت اسلامی اگه ما این باب رو باز کنیم که هر فقیهی برای خودش یه دکت القضایی بزنه و بر اساس اون یه سری احکامی صادر کنه و بعد الزاماتی، معناش اینه که ما قائل بشیم به تعدد مراجع تصمیم گیری، تعدد مراجع قدرت و این معناش بلبشویی در سیستم اجتماعی میشه. بنابراین گفتیم که همونطوری که رویه بوده از اولم حاکمان قضات رو تعیین می‌کردن، در حکومت اسلامی حتی حکومت غیر معصوم هم حاکم قاضی و سیستم قضایی رو تعیین می‌کنه و باید یه رویه در سیستم قضایی وجود داشته باشه. بله دیگه، جایی هستش که هر کی دلش خواست برای خودش یه قضاوتی را بندازه و بعد اون سیستم به پذیر قضاوت رو، همه قضاوت هایی که وجود داره تو دنیا یه نحوه نسبی از ناحیه یه حکومت داره. حالا مثلا شما توی همین حالا مثلا فرض کنید امریکا، خب میدونید که اون رئیس دیوان عالی کشور امریکا که در واقع بزرگترین مرجع قضایی به یک معنایی محسوب میشه، اون توسط رئیس جمهور تعیین میشه، اون توسط رئیس جمهور تعیین میشه. بله قوانین با هم متفاوته، چون ایالت اصلا معنای ایالت اینه دیگه که اینا در مسائل داخلیشون به قوانین خودشون عمل میکنن، مثلا ایالات متحده معناش اینه دیگه، در مسائل داخلی به قوانین خودشون عمل میکنن، در مسائل مربوط به خارج از محدوده کشور اونجا یه وحدت رویه هست دیگه، یه اسلام، حالا ما میگیم وزارت خارجه، اونا میگن منشی، این که اونا کلمه منشیره، اونا در اصطلاح آمریکایی وزیر خارجه به جای اینکه بهش میگن وزیر بهش میگن منشی، این سیکرتریه نه مینیستری، بهش نمیگن مینیستری، نمیگن بهش وزیر، میگن سیکرتری یعنی منشی، چون اونا مثلا فرضشون اینه که رئیس جمهور یه سری منشی داره که تو زمینه‌های مختلف هر کدوم یک کاری رو انجام میده، یکی هم منشیه مثلا خارجیش. البته در امریکا میدونید بعد از رئیس جمهور مهمترین شخص همین وزیر خارج است، همین به اصطلاح سیکرتری آف فارن افرز، به اصطلاح منشی امور خارجی. و حالا یه جورایی سیستم امریکایی ولایتی که حالا به مفهوم ما، به مفهوم فقهی برای رئیس جمهور قائله، یه جورایی از بعضی جهات از ولایتی که ما در سیستم قانونی خودمون برای ولی فقیه قائلیم از یه جهاتی بالاتره به یه معنایی. اون فعال ما یشای، ولی انتخابی بله. البته انتخاب اونجا، باز سیستم انتخاباتی اونجا رو باید دقت کنید. ببینید سیستم انتخاباتی اونجا چون بر اساس سیستم دو حزبی طراحی شده و میدونید که تقریبا هیچ کس هیچ وقت غیر از دو تا حزب هیچ وقت انتخاب نشده و بعید هم هست با این تا وقتی که این سیستم هست این اتفاق بیفته. و بعد مردم هم مستقیم رأی نمیدن در واقع به رئیس جمهور در سیستم انتخابات امریکا. کالج الکترال در واقع انتخاب میکنن، مردم نمایندگان کالج الکترال رو انتخاب میکنن که بر از اون کالج الکترال هم به صورت البته اتوماتیک اون موقع رأی اعضای کالج الکترال، یعنی چیز نیست، اختیاری نیست، من قبلا اینو توضیح دادم، یعنی تو سیستم اونا کسی که عضو حزب جمهوری خواهه و انتخاب میشه برای کالج الکترال، یعنی کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواهه رو بهش رأی میده، نه اینکه بگه آقا من نظرم اینه که اون یکی بهتره، اینجوری نیست. اونجا دیگه نظر شخصی و اینا اصلا مطرح نیست دیگه، فقط سیستم حزبیه دیگه. به هر حال حالا پس یه نکته ای که من میخواستم حالا بگم رفتیم جای دیگه، این استش که در حکومت اسلامی ولو غیر معصوم اون سیستم قضایی یا به تعبیر دیگه قاضی از ناحیه حاکم نسب میشه، اما این منافات با استقلال نداره ها. ما استقلال قبول داریم، ما استقلال قاضی رو قبول داریم، اما منصوب از طرف اون حاکم برای خاطر وحدت رویه و یکسانی قضاوت ها و اعمال به اصطلاح قضا. آسیبه هست، بله این گفتم این مقدار برای معصوم هم هست، یعنی این فرقی بین معصوم و غیر معصوم نیست. فرق معصوم و غیر معصوم اینه که معصوم خودش خلاف انجام نمیده، نمیاد اعمال کنه، ولی چن یعنی اعمال قدرت کنه، ولی غیر معصوم ممکنه خلاف انجام بده بیاد اعمال قدرت. بله اون اشتباه هم ممکنه غیر معصوم بکنه، هم اشتباه هم گناه، هر دو ممکنه، ولی معصوم گناه نیست. البته فرض این است که حاکم عادله. عادله یعنی این که مثلا گناه کبیره نمی کنه و اصرار بر صغیره هم نداره. اسمت تشخیص عدالت کی؟ بله ولی معصوم به واقع عمل نمی کنه. نه برای همینه که منصوبین علی ابن ابی طالب که بعدن بعضیشون از فسق فجره بودن، اینا آدم های خوبی هم نبودن. همین شورای قاضی خب کلی حرف و حدیث دورشه دیگه، در حالی که ظاهرش اینه که قطعا منصوب علی ابن ابی طالب بوده با اینکه این همه بحث راجبش هست. حالا افراد دیگه هم همینطور، همین مثلا حالا کارگزاران درجه بعدشون هم باز بودن افرادی که مثلا خب بعدن در تاریخ جنایت‌های بزرگی کردن بودن. بالاخره خود علی ابن ابی طالب معصوم بود، معنیش این نبود تمام کارگزارانش افراد برجه عادل بدون نقص و عیبی بودن. بالاخره حضرت یه کسایی رو بر اساس ظواهری انتخاب میکردن. بله این نکته که باید نصب باشه. بعد حالا که قاضی نصب میشه از طرف حکومت، وقتی نصب میشه در محدوده ای که اختیارات بهش داده میشه از سوی حاکم و با روشی که اون اختیار میده قضاوت بکنه، باید قضاوت بکنه. بنابراین قضاوت در دایره حکومت اسلامی با قضاوت در غیر حکومت اسلامی فرق داره. در غیر حکومت اسلامی قاضی حاکم فقیه مجتهد جامع الشرایط، یه فقیه جامع الشرایط میاد بر اساس موازینی که در اسلام تعیین شده قضاوت میکنه. اما در حکومت اسلامی چون اون از ناحیه حاکم منصوب میشه، در چارچوب قوانین که اون حاکم تعیین میکنه باید قضاوت کنه. بله، اون حاکم در تعیین اون قوانین باید رعایت ضوابط شرعی رو کرده باشه. الکی نمیتونه هر حکمی رو بذاره، هر قانونی رو بذاره، اینجوری نیستا. ولی در چارچوبی که اون قانونن تعیین کرده، این میتونه قضاوت انجام بده. بنابراین به یه معنای قضاوت در حکومت اسلامی از باب به تعبیر مشهور زیق فمرکیه، از همون ابتدا محدود به حدود چارچوب های قانونیه، در حالی که در غیر حکومت اسلامی چارچوب قانونی غیر از احکام شرعی وجود نداره. تنها چارچوب قانونی که در غیر حکومت اسلامی برای قاضی وجود داره احکام شرعی، اما در داخل حکومت اسلامی چون ما پذیر با بنابراین داریم بحث میکنیم، ما چون قائلیم به بحث ولایت فقیه و قائلیم به مشروعیت احکامی که فقیه صادر میکنه بر اساس ضوابط البته، و قائلیم که این احکام به همون اندازه که احکام اسلامی شرعیت دارن، میگیم وقتی که قاضی نصب میشه در حکومت اسلامی در چارچوب همون قوانین باید قضاوت بکنه. خب این نکته توجه داشته باشید. حالا امروز دیگه وقت ما گذشت، دنبالش باشه برای فردا این بحث رو تکمیل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.